بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در تتمه بحث دیروز که در رابطه با کلام آقای حکیم و مته مبان العروه بود عرض کردیم و گفتیم به نظر میرسه که اشکال داشته باشه، در ذیل اون حرف دیروز از اون چه ما عرض کردیم ظاهر شد که آقای حکیم رحمت الله علیه در آخر کلامشان در اشکال که داشتن بر مصنف صاحب عروه گفتن که حرفی که ایشان اینجا میگه با حرفی که در اجاره گفته با هم منافات داره، چون در اجاره گفتن که در اجاره فاسده مستأجر ضامن عین نیست مطلقا، ولی در اینجا فرمان به این که عامل ضامن تلف مال اذا کان المالک جاهلا بعجز العامل، اینجا میگن ضامن، اونجا گفتن ضامن نیست. و حالا اینکه هر دو از اینها در عکس اون قاعده مندرجه، اصل قاعده این است که کل عقد یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، عکسش این است کل عقد لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده. این عکس اقتضا میکنه چون که در اجاره زمان نیست در اینجا هم زمان نباشه، چون در اجاره در صحیحش شخص مستأجر زمان نسبت به عین نداره. اجاره دو جهت داره، یک جهتش در اصل قاعده مندرجه، یک جهتش در عکس قاعده مندرجه. نسبت منفعت در اصل قاعده مندرجه، نسبت به عین مستأجر در عکس مندرجه. چون کسی که خانه را اجاره میده در مقابل منفعتی که اون شخص مستأجر از این خانه استیفا میکنه اون را تضمین کرده، تقریم کرده، ازش پول میگیره در مقابل اون منفعت. چه عقد صحیح باشه اون باید اون پول بده، فاسد هم باشه باید پول بده، منتها اگر صحیح شد تقریم به اون مسماست، اگر فاسد شد تقریم به اجرت المثله. این خانه یک سال یک ماه چقدر منفعت داره اون ازش میگیره. بس اون نسبت به منفعت اجاره در اصل قاعده مندرجه که یضمن فی صحیحه و یضمن فی فاسده، اما نسبت به اون خانه که در اختیار اون مستأجر قرار داده که نشسته، اگر اجاره صحیح باشه اون ضامن خانه نیست، اگر سیل آمد خانه رو برد خراب شد بدون تعدی و تفریط ضامن نیست، چون که در صحیح هیچ زمان نیست. اگر فاسد هم باشه اجاره خانه رو سیل ببره خراب بشه هرچی بشه ضامن نیست. بس نسبت منفعت اجاره مندرج در اصل قاعده است، نسبت به اون عین مستأجر مندرج در عکس قاعده است. و این را مصنف یعنی صاحب عروه در کتاب اجاره همینطور گفتن، گفتن در اجاره فاسده نسبت به عین زمان نیست چون عکس اینطور اقتضا میکنه. خب اینجا مطابق همون عکس باید بگن که عامل ضامن اون پول نیست، و حالی که مصنف گفت در اینجا که اذا کان المالک و جاهلن به عجزل عامل، عامل چیه؟ ضامنه. این با اینجا منافات داره. این اشکالی بود که آقای حکیم به مصنف صاحب عروه کرده بودن، حرفشون هم دیروز عرض کردیم اونجا باشد. حالا میخواییم عرض کنیم که این حرفش این اشکال هم وارد نیست، برای خاطر روز اون حرفی که دیروز عرض کردیم این اشکال دفع شد، برای اینکه اون عکس قاعده و اصل قاعده در جایی بود که عقدی تحقق پیدا کنه. حالا عقد قد یکون و فاسدن قد یکون و صحیحن. خب اون وقت که صحیح و فاسد داریم، هر کدوم در صحیح زمان در فاسد زمان هست، هر کدوم در صحیح زمان نیست در خودشان زمان نیست، ولی عقد باید بشه، یعنی معامله محقق بشه. ولی که ما دیروز عرض کردیم در آخر بحث در اینجا هستن اون معامله محقق نشده، برای خاطر اینکه مضاربه یعنی به جرن انداختن پول برای استرباح به این شخصی که عاجز هست، اصلا این مضاربه تحقق پیدا نکرده، خیال میکرده که مضاربه اینجا هست. و مثل کسی که حالا باز مثال دیگه از یه مثال دیگه امروز بزنیم، مثل کسی که مثلا یک تو یک بسته تو یک جای مثلا یک چیزی میبینه، خیال میکنه که این مثلا فرض کنید که طلاست و میفروشه، وزنش هم معلوم اینا، بعد منش خاک درآمد، کسی مالیت نداره. خب اینجا انشاء هست، انشاء بی کرده، عقد هست، من یه انشائی، ولی خب بی اینجا نیست، بلکه در بی مبادله مال به مال است و تراب مالیت هستن نداره دیگه. اینجا اینطوریه، اینجا بله عقد واقع ساختن قارست که اونان قبل تو گفت، بعد منش قدرت نداره دیگه، که قدرت نداره، مزاربه در اینجا نیست. بس اون قاعده که عرض کردیم اصلا و اکثرا در جایی که عقدی به معنی استمستری یعنی معامله ای، حالا فاسد یا صحیح تحقق پیدا کنه، ولی در اینجا اصلا همچین تحقق پیدا نکرد دیگه. این است که اشکال آقای حکیم به صاحب عروه وارد نیست. فاسد نمیگن نه، میگه تمهلن، ولی اصلا اینجا معامله نیست، اصلا معامله نیست، این مزاربه اینجا نیست هستن دیگه، چون مزاربه یعنی به جریان انداختن پول برای استربا. خواستی قدرت کسی نداره، گفتم این شرط با شرطی قبل فرق داره دیگه. مزاربه اگر بگن مزاربه فاسده یه تمهلیست، بله اون عقد دیگه تمهل نداره. و من هما زهره انما اورده العلامه الحکیم رحمه الله علی المصنف فی آخر کلامه، اشکالش این بود که من انه قد ذکر فی کتاب الاجاره، شان داشتن که مصنف ما در کتاب اجاره فرمودن در عروه ان الاقوا عدم و زمان عین مستاجره فی الاجاره الفاسده، اینجوری گفتن واسه عکس قاعده. وقتی ول فرق بینه ببین المقام غیر ظاهر، یعنی کسی که اونجا گفته که عین مستاجره در اجاره فاسده مضمون نیست واسه عکس قاعده، اینجا هم باید دیگه به این که این عامل که عاجزه ولو کان المالک و جاهلن ضامن نیست، برای این کل نما لا یزمن به صحیحه لا یزمن فاسده، در مضاربه صحیحه عامل ضامن نیست مطلقا، در مضاربه فاسده هم باید عامل ضامن نباشه مطلقا. و حرف اینجای صاحب عروه با حرفی که در اجاره گفته میخواه بگه با هم منافات داره، این اشکال آقای حکیمه بر صاحب عروه. ما میخوایم بگیم این اشکال هم غیر وارده واسه حرف دیروزه، لان الاجاره الفاسده کل اجاره الصحیحه مندرجتون تحت هذه القاعده، برای اینکه اجاره فاسده مثل اجاره صحیحه تحت این قاعده مندرجه، نسبت منفعتش گفتیم در اصل مندرجه، نسبت به این مستاجره در عکس مندرجه. و تکون فاسدتا کصحیحتا من سقریاتها، فاسده اجاره صحیحش از سقریات این قاعده میشه. و اما فیما نعنفی و با صورت عجز العامل عن العمل، در اون جایی که عامل از عمل عاجز، فرض بحث ما اینجاست، اینجا لا تقال مزاربه، اصلا مزاربه اینجا نیست، معامله اینجا نیست، تخیل میشده، مثل کسی خیال میکرده که مثلا مثال دیگه بزنیم، خیال میکرده که یک مردی بوده لباس زن پوشیده بوده، خیال میکرده که این زن است و انکهتیانه قبل تو بلمش مرد، مثلا اونجوری تقریبا اونجوری است. خب اینجا معلومه چیزی اصلا اینجا نکاهی نیست، اون تو خیال میشد این مرد با مرد هست. آمه پس بله گفتیم دیگه، گفتیم که مصن ما نسبت به اون چه عجزه داریم بحث میکنیم، این چندمون باره بحث ما نسبت به اون قسمتی است که عجز هست. اونجا که گفتم که عقد معنی مستری واقع شده، اینم باز چندمین بار، بله عقد معنی مستری واقع شده، اونجا هم انکحتو گفتن، ولی اون مرد بود لباس زن پوشیده بود، عقد واقع شد. اما قاعده مربوط است به عقد معنی مستری مربوط نیست، به معاملات مربوطه. بله فرق نمیکنه، حرفای دیروز تکرار نکنیم چون کم خوانده میشه. ما بحثمان در اون جاییست که ما روی مبنای خودمان که بحث نمی کنیم، روی مبنای مصنف داریم بحث، اشکال به مصنف کردن تو همین است هم دیگه، عرض کرد حرفای قبل تکرار نکنیم، روی مبنای مصنف معامله محقق نشده، صاحب عروه قائل است که اصلا مضاربه باطله، روی مبنای ما که یعنی حل الی عقدین، نسبت به اینکه قدرت هست صحیحه، نسبت به اینکه قدرت نیست باطله، بله در این مبنای صاحب عروه نیست. ما بحث نسبت به اون چی که عاجز بوده نسبت به اون داریم بحث میکنیم، نسبت به مثلا مضاربه ای محقق نشده، معامله ای محقق نشده، چون جا نداره. گفتیم این شرط مثل شرط های دیگه نیست، این مثل همون است که مرد بود خیال میکردن زن هست و عقد واقع ساده، مثل اون میمانه. و اما فی ماننی فا صورت عجز العامل عن العمل لا تقل المضاربه اصلا حتی تندرجه تحت هذا القاعده، اینست مضاربه اینجا نیست، خیال میشده دیگه. و انما با تخیل المضاربه فالفرق بینهما ظاهر، بس ایشان گفتن که فرق غیر ظاهر نه غیر فرق ظاهره. خب اینها تتمه حرف دیروزی بود. و اما اونچه که علامه خوی در آخر کلامشان داشتن که در اشکال بر مصنف که من ان ادلت از زمان قاصرتون ان شمول المقام سوان علم المالک و بالحال ام جهل، چون ایشان هم مثل علامه حکیم میگفتن به این که مطلقا زمان نیست دیگه، چه این که مالک عالم به حال باشه جاهل باشه. چرا گفتن ادله زمان قصور داره که شامل اینجاها بشه، که اینجاها فرض این است که این شخص به قول ایشان در مضاربه صحیح چنان که تضمین نکرده بود و استیمان کرده بود، بس ید استیمان بود، در ید استیمان هم زمان نیست. میخوام میگن در مضاربه مطلقا ید استیمانه، در ید استیمان هم میخوان بگن که خب زمان نیست دیگه. سوان علم المالک هم جهل، گفتیم این حرفا درست نیست، برای خاطر اینکه ما این قاعده که به رأسها که دلیل نیست، چون لن ترد فی آیتن و روایتن، باید داریم سراغ مدرک این قاعده. مدرک این قاعده را که حساب کردیم، قاعده علالیت از طرف اقتضای زمان میکرد، مخصص ما چه بود حساب که کردیم، نتیجه این شد که هر کجا که قبض المال ان اذن من المالک باشه، اونجا البته زمان نیست. حالا از همه که استیمان کرده کل اجارت و الودیعت و الاریه و رن، یا یعنی خیر از نفل اطلاف مجانن، یا یعنی اینکه اذن طوریست که تملیک کرده مثل هبه مثلا مجان، اونجا که ان اذنن باشه زمان نیست. اما اینجا اذن نبود، دیروز عرض کردیم، چون اینجا اذن نیست باید زمان باشه. و اما ما ذکره و فی مبان العرب صفحه 33 که ادله زمان قصور داره از شمول مقام سواء علم المالک ام جهل، فقط ظفر ظهر ظعف و ما قدمنا، که ادله زمان من ان ادله زمان تشمل صورت جهل المالک بالحال من غیر قصورن، ادله زمان چون در اینجا اذن نیست تشمل صورتی که مالک جهل بحال باشه من غیر قصورن. خب این بس تمام شد. بحث سوم بود، چون چند تا بحث بود. الرابه، بحث رابع این است که صاحب عروه، خب ما ناچاریم که قدم به قدم مطالب عروه را چون شرح عروه است تقریبا خب حساب کنیم، نه قدری مفصل یه مقدار حوصله بیشتر میخواد. بله، ایشان بعد از اینکه گفتن که اگر مالک جاهل به حال باشه عامل ضامن تلفه، حالا اینجور فرمودن چند سطر مربوط به همه، و هل یزمن و حین از این جمیعه، حالا که زامن هست آیا جمیع مال را زامنه؟ لعدم تمیز، چون تمیز بین مقدور و غیر مقدور نیست، این 100,000 تومان داده به این، و فرض این است که عامل نسبت به 100,000 تومان قدرت تجارت نداره، 50,000 تومانش قدرت داره، و هل یزمن و حین از این جمیعه لعدم تمیز ما عدم الاذن فی اخذه علی هذا الوجه، اذنم نداره که این 100,000 تومان بگیره، برای خاطر اینکه او اذن داره که بنابر مضاربه‌ای که قدرت در اونجا معتبر هست 50,000 تومان بگیره، ولی آمده 100,000 تومان گرفته. بله، ما عدم الاذن فی اخذه علی هذا الوجه به تمام 100,000 تومان بگیره، آیا همش ضامنه؟ اول قدر از زائد، نه خیره همش زامن است، قدر زائد را زامنه، قدر زائد اون 50,000 تومانه، 50,000 تومانه که زامن است، 50,000 تومانه زامنه. لأن العجز انما یکونه به سببه، عجز به سبب اون زائد به وجود آمده، فیختص به، یعنی فیختص زمان به اون زائد، اینم قول دوم. سوم، اول ازا اخذ الجمی دفعتن و ثانی ازا اخذ اولا به قدر مقدوره ثم اخذ الزائد ولم یمزجه، یا نه خیر تفصیل بدیم، بگیم اگر دفعتن بگیره همش زامنه، اگر نه خیر تدریجا گرفت، اول 50,000 تومان به اندازه مقدورش بود گرفت، و بعد رفت و فرداش برگشت 50,000 تومان دیگه گرفت. اینجا بگیم که اون 50,000 تومانی اولی زامن نیست، دومی زامنه. بعد اولین زمان ازا اخذ الجمیع دفعتن و ثانی عدم الزمان ازا اخذ اولن به قدر مقدوره، ثم اخذ الزائد ولم یمزجه، با هم قاطی هم نکرده، ولم یمزه چون دومی مع ما اخذ اولن. اقوالون سه قوله، اقوا هل اخیر، خودش اختیار میکنه آخریه، که اگر همه را به تمام یک دفعه گرفت همش زامنه، اگر نخیه به تدریج اول به قدر مقدورش گرفت بعد فردا شمد زاید گرفت، اون به قدر مقدور را زامن نیست، اون که فردا گرفته زاید اون را زامنه. این اشار اختیار میکنن. بله حالا داریم نقل میکنیم ما. اول باید الان دقت کنیم که ببینیم ایشان چی میگن، حالا درست میگن یا نه بعدن. وقت بعد یک دعوای ایشان، خب اقواه الاخیر رو اختیار کرد دیگه که تفصیل باشه. ولی شهید ثانی فی المسالک عادلش هم بعد عرض میکنیم گفته همش زامنه، یعنی صاحب جواهر هم داره که عقد فاسد است و همش زامنه، جامل مقاصدم اقاله که عقد فاسد است و همش زامنه. شهید ثانی فی المسالک همین سه وجه را ذکر کرده، ولی مختارش کدام وجه باید باشه؟ همون اولی باشه. مختارشون اولی همش زامنه. وقت در اینجا یک دعوای ایشان ذکر کرده و رد کرده، ایشان میخواد اون دعوا را قبول کنه، نظاره دعوا را ذکر میکنه. و دعوا انه بعد اخذ زائد یکون یده علی الجمیع، درسته که امروز 50,000 تومان گرفت فردا 50,000 تومان دیگر، ولی فردا که اون 50,000 تومان گرفت شد 100,000 تومان، این بر همش دست داره. بعد اخذ زائد یکون یدو علل جمی و هوا آجزان المجموع حس المجموع، از مجموع هم که من حس مجموع آجزه دیگه، بس همش در تحت یدش واقع شده و از مجموع این هم که آجزه. ولا ترجیح الان لعهد اجزائه، الان دیگه نمیشه قاطر هزی رو همم گذاشت، الان دیگه ترجیحی نیست بر اون 50,000 تومان دیروز بر 50,000 تومان امروز، نه، همش رو هم گذاشته و همش هم تحت یدش دیگه. از لو ترک الاول و اخذ از زیاده، زیرا اگر اول اون 50,000 تومان روز اولی نمیگرفت، اول اون 50,000 تومان روز دوم میگرفت، حالا همش هم نباید 50,000 تومان فرض کنیم که دوتاش مساوی، یعنی توش 50,000 تومان باشه، اول درهم باشه دومی دینار باشه مثلا، که فرق هم داشته باشن، مثلا اولی 50 تومان باشه دومی 20 تومان باشه، 70 تومان مجموعا. خلاصه زیرا اگر اون اولی رو نمیگرفت و روز دوم اون اولی میگرفت، لیکن عاجز نبود، کما عاجز نبود. بس این عجز از چه جهت آمده؟ عجز از جهت این هر که هم دیگه رو جمع شدن، از اون مجموع عجز آمده. وقتی مجموع باعث عجز این شخص شده، به مجموعش قدرت نداره و مجموعش هم تحت یدش واقع شده دیگه، فرقی نیست بین این که اول گرفته باشه و دوم گرفته با هم گرفته باشه، این شهید ثانی میخواد بگه، از این جهت شهید ثانی میخواد که همش زامنه. ایشان میگه این کما تر، اینو میخواد رد کنه. و دعوا کذا کما ترا، چرا کما ترا؟ ازل اول و وقع صحیح هن، زیرا اولی که 50,000 تومان قدرت داشت وقع صحیح هن، والبطلان مستند علی ثانی، بطلان واسطه دوم به وجود آمد، 50,000 تومان دومی و به سبب والمفروض عدم المزج، فرض هم است که قاطی نکرده. خب این کلام صاحب عروه است. حالا این کلام رو باید تحلیل کرد، ببینیم که این کلام تا چه اندازه ای درسته، با قواعد جور در میاد، نیم کجاش اشکال داره. لابد در ذهن شما هم نسبت به اون مطالبی که خواندیم اینجا چیزی بود به ذهن شما آمد. بله باید تحلیل کنیم دیگه. بنده اینجا نوشتم که ولابد من البحث فی مقامین، در دو مقام اینجا باید بحث کنیم. اول بحث کنیم که کلام مصنف اینا که گفتن آیا درسته یا اشکال داره. بعد بحث این که روی مبنای ما که مبنایشان فرق داشت ما چه باید بگیم، در اینجا چه حاشیه چه مطلعی باید بگیم. من باید اینجور باشه تا درست روشن بشه. ولابد من البحث فی المقامین، فی المقامین الاول ما فی کلام المصنف من المواقع للنظر. اول در کلام مصنف بینیم مواقع للنظر هست یا نیست، و ثانی ما یقتضیه مخترنا من انحلال العقد الى عقدین، و انه یکون صحیحاً بالنسبه للمقدور و باطلاً بالنسبه لغیر المقدور. خب دیگه دو وجه باید، اصلا چاره نداریم. دومان که ما اختیار کردیم، گفتیم که مصنف میگه عقد منحل نمیشه، یک عقد است و باطله. ولی ما گفتیم عقد ینحل الا عقدین و انه یکونو صحیحن به نس مقدور و باطلن به نس الا غیر المقدور. بس ناچاریم که در دو مقام بحث کنیم. اما الاول، اولین است که ما فی کلام مصنف مدل مواقع نظر، این چند تا به نظر اشکال میرسه. الاول، الاول این است که انه بعد قوله به بطلان المضارب فی المجموع اذا کان العامل عاجزن عن التجاره به بعض المال، بعد از اینکه مبنایشان آن است که در کلی که متعلق قرار میگیره باید به کل جزء این قدرت داشته باشه عامل، به 100%، اگر به 1% قدرت نداره عقد صد به کل باطله، عقد واحدیه. اینشون اختیار کرده. این یک. دوم، و ذهابه الى کون البطلان منشأ للزمان فی صورت جهل المالک به عجز عامل. دومیشون گفتن که اگر مالک جاهل به عجز عامل باشه، اون شخص عامل چیه؟ زامنه. این همیشون گفتن دیگه. خب این نتیجه تو چی میشه؟ بله؟ نتیجه میشه که چقدر زامن داشته؟ همه را زامن باشه دیگه. دو معلومه دیگه. پس بنابراین بعد قول بطلان وزار سد به کل و بعد از ذهاب هیلا کون البطلان منشأن لزمان در صورت جهل مالک و عجز عامل که بحثم همینجاست، لا وقل طرح البحث، یه اصلا وقعی برای طرح این بحث نبوده تشقیق کنن اینجوری، لا وقل طرح البحث، ان العامل هل یزمان جمیعه یا قدر زاید او یفصل، معلومه دیگه. بعد اختیار قول اخیر، قول اخیر اختیار کرده که تفصیل داده بینید چه اونجا که اخذ دفعتن همش زامنه، تدریجا باشه به عقد مقدورش زامن نیست، اضافهش زامنه. تو گفتن دیگه اصلا لا وقت تزبان لان لازم علام ابنا زمان الجمی بلا کلام، برای که روی مبنایشن باید چطور باشه؟ همش باید زامن باشه دیگه. بعد سوان اخذه و دفعتن و تدریجا دیگه فرق نمی کنه دیگه. حالا مزج بذاری کنار، حالا مزج فیلن کنار داریم، مزج بنده بست کنم. فیلن بست در این است که ایشان بعد از اینکه قائل است که قدرت به کل جزء این معتبره، اگر قدرت به 1% در 100% نباشه نسبت به کل 100% باطله. اختیارشان این بود دیگه، عقد انحلال قائل نبودن برای عقد. دوم بود که هر کجا که عقد باطله مع جهل المالک چیه؟ عامل چیه؟ زامن 100% زامنه، 100% زامنه. وقتی و هل یزمان هینه ازین یعنی همونجا رو محل بس قرار داده. خب اینجا قاعده چه اختزام میکنه روی حرف ایشان؟ با چه باید ایشان؟ بله؟ کل زامنه داده. بله دیگه. بعد بله؟ نه ولی هینه ازین نزد فعل جمله داشتن، حرف دیروز داریم میگیم، ما حرف عربه داریم میگیم. حرف عربه این بود به این که نسبت به جمیع عقد باطله، نسبت به جمعی هم اذا کان المالک و جاهدن عامل چیه؟ زامنه. وقتی ولی از اون هینه ازن داره، حالا که زامنه چجور زامنه؟ خب نیروز روشن بود، حالا که زامنه باید خواهمش زامن باشه دیگه، بله چون هینه ازن داره ایشان. خب بنابراین اشکال اول این است که لا وقل طرح البحث از این اصلا به این طور ترتیب مسئله. بعد اختیار قول اخیر، لأن لازم علام ابناه زمان الجمعی بلا کلام، در اینجا که محل بحثه که مالک جاهله و عامل عاجزه نسبت به بعضی. سوا نخذه و دفت و تدریجان، این یک مسئله است، یک حرفه. البته این اشکال آقای بروجردی هم به ایشان داره رحمت الله علیه. اشکال دوم، دوم ان الوجه الزمان فی الجمیع انده که قائل به عدم انحلال عقده، وجه لیس الا وجه زمان در نزد ایشان آن است که اخص ان ازنن نبوده. دیروز عرض کردیم هر کجا اخص ان ازنن باشه اونجا زمان نیست، و اینجا چون مالک نمیدانسته که این عامل عاجزه، پول داده که این مضاربه بکنه، غافل از این که این عجز داره، بس دادن پول مقید بوده است، ازن در اخص مقید بوده به مضاربه کردن، و چون مضاربه کردن نیست اذن نیست، و چون اذن نیست زمان است. اینجور از پیش راست کردن دیگه، و ابنایشان اینه، ولی از تفصیل میده به این علم مالک و حال و جهل مالک. ان الوجه الزمان فی الجمیع انده لیس الا لان الاخذ حیث لم یکن ان اذن یکن موجبا للزمان لاندراج تحت عموم علالیت دون ما یخصصه، برای اینکه روی قول ایشان تحت علالیت واقع میشه و مخصص شامل اون نمیشه. خب این معلوم. حالا کلام اینجاست که و اما ذکر عدم و تمیز، این کلمه تمیز در کلام شهید ثانی بوده، به ایشان هم اشکال هست، ایشان همون ذکر کرده. ببینید ایشان چه عبارتش این بود که چون تمیز نیست، تمیز دخالت داره دیگه، تمیز دخالت. و اما ذکر عدم و تمیز بین دل مقدور و غیر مقدور کما وقع فی کلام طبعا للشهید ثانی فی المسالک فلا وجل، ذکر عدم تمیز برای ذکر کرده، برای اینکه عقل نسبت به کل باطله. 50,000 تومان دیروز گرفته، 50 تومان امروز گرفته، درهم دیروز گرفته، دینار امروز گرفته، نسبت به دینار قدرت داره، نسبت به درهم قدرت داره. عقل یک عقدیه، تمیز دخالت نداره. اون چه که روی مبنای ایشان باعث میشه برای بطلان عقد هست که چون اذن در کل نیست این باطله، تمیز اینجا دخالت نداره در چیز. و اما ذکر عدم و تمیز بین المقدور و غیر المقدور که ما وقع فی کلام تبن شهید ثانی فی المسالک فلا وجل لعدم دخالت فی الزمان و عدم بعد القول به عدم انحلال عقد، بل روی مبنای ما که قائل به انحلال عقد. خب البته اونجا که عقد منحل میشه، الان عقدین تمیز باشه خیلی موثره. تمیز که هست نسبت به دینار که قدرت داره، خب عقد صحیح، نسبت درهم که قدرت نداره، خب عقد باطل. اما روی مبنایشان تمیز اینجا اثر نداره. بله، فلا وجه لعدم دخالت فی الزمان و دخالتش بعد القول به عدم انحلال عقد. اینم اشکال دومی که به نظر میرسه. بله دیگه، همین دیگه، ایشان همینطور میدانه، همینطور میدانه، ایشان همینطور میدانه ملاک زمان رو بطلان میدانه. بله، عرض کردیم که اون اول عرض کردیم. خب این دوم. و اما سومی، حالا سومی دقت بیشتر دقت کنید، سومی این است که انه قدس رب بعد اختیار قول اخیر، بعد از این گفت اقوالون و قول اخیر رو اختیار کرد. قول اخیرم تفصیل بود بین اخذ دفعتن جمیرا جمیرا زامن ازا اخذن تدریجن اخذ اولا امروز به قدر مقدوره ثم اخذ فردا زاید از مقدور. اینجا گفتن زاید را زامنه یا تدریجا باشه. خب این رو گفتن ایشان دیگه. بعد اختیار هل قول الاخیر و هو القول به زمان للجمی اذا اخذه دفعتا و دل قدر زائده فقط اذا اخذه بعد اخذ هل مقدار مقدور. بعد از این تفصیل داده، این اختیار کرده دیگه. قال، حالا در این دعوا، قال و دعوا، این دعوا مال کی بود؟ مال مسئله کنم اونو میخواه ایشان رد کنه. قال و دعوا این که بعد اخذ زائد یکون یده علی الجمیع و هو ایذن المجموع نیست المجموع که عرض کردیم. شهید گفته ولا ترجیح الان لعد اجزائه از لو ترک الاول و اخذ از زیاده لیکن ایذن گفته کما ترا، یعنی این دعوا رو بخواد رد کنه. کما ترا خبر دعواست و این دعوا شهید است گفته کما ترا، وقت تفصیل داده کما ترا را ثم فصل قوله کما ترا بین بانه از الاول و وقع صحیحن و البطنان مستند الی ثانی و به سبه و المفروض عدم المزج. گفته اولی یعنی اون که روز اول گرفت 50,000 تومان اون وقع صحیحن و بطنان مستند به دومی است و به سبه دومی است، مفروض است قاطی هم نکرده. حالا اینو میخوام ببینم یعنی این معنیش چیه. از اول وقع صحیحن ایشان روی مبنای خودش که این عقد را به کل باطل میدانه، چون میگه اولی وقع صحیحن به اندازه مقدور میگه وقع صحیحن، این یه عقد بیشتر که نیست که میگه از الاول و وقع صحیحن و البطنان مستند به دومیه دو سربه. ولی این چه تأثیر داره روی مبنای ایشان؟ برای اینکه بعد از اینکه عقد به 100,000 تومان واقع شده فرضینه و ایشان قائل هم که عقد باطله دیگه، چون انحلال قائل نیست دیگه، حالا وقت چطور میشه که گفته از الاول و وقع صحیحن؟ این صحیحن مانا چیه؟ از الاول و وقع صحیحن نه خود سرا صحیحه ورزن است که ایشان قائل است به این که ایشان قائلن به این که این عقد به کل باطله. گفته وقت که به کل باطل شد فرقی نیست به اینه که دفعتن بگیره یا مجموعن بگیره. وقت چطور ایشان میگن اولا وقع صحیحن و دومی باطله؟ عقد ایشان داریم، روی مبنایش داریم حرف میزنیم. میگه از الاول و وقع صحیحن و البطلان مستند الى ثانی و به سهول مفروض عدم المرج. گفتیم ایشان اما در صورت دوم رو فقط عاجزه. میگه وقع صحیحن، میگه معنی وقع صحیحن چی آخه؟ یک عقد بیشتر نیست، اینم جریان بر همان یک عقد داره پول میگیره، نه اینکه کار جدیدی انجام داده باشه. پول گرفتن دو جور داریم، بعد عرض کنیم. یک پول گرفتن به این است که بدانه، در اونجا که بدانه معامله اول فاسد شد، بعدن بیا 50,000 تومان عنوان مضاربه بگیره، اینم بهش بده، این صحیحه، برای خاطر اینکه خود این معاطاته، این دادن به قصد مضاربه و گرفتن اونم به این قصد میشه معاطات، ولی لفظی هم در بین نباشه، این صحیحه، اون کار نداریم، اون اولی باطل شده. ولی کلام در اونجا نیست، کلام در اونجا که این جریان بر همان عقد سابقه بین هما داره پول میگیره. عقد سابقه هم که باطل بود، وقت چه که این اولی صحیح هست و دومی باطله. حالا بازم روشن‌تر میشه. بله من عرض کنم، عرض می وقت بعد روشن‌تر میشه. خلاصه ایشان اینطوری گفتن. حالا اشکال این و نظر این از این انهم مازا اراده به قول از الاول، گوش کن، عرض من معلوم میشه، بعد فرمایشت بده بفرمایید. بله اشکال این است که مازا اراده به قول از الاول و وقع صحیحا من انه لم تقع الا مزاربتون واحدتون متعلقتون بالمجموع و غیر قابلت للانحلال علی مبنا، یک مضاربه واقع شده که متعلق به 100,000 تومان روی مبنایش هم قابل انحلال نیست. فما اخذ اولا مقدار مقدوره، نما اخذه بناان بر عقد واقع بر مجموع، اون که روز اول میگیره 50,000 تومان اون رو اخذ کنه بناان بر عقد واقع بر مجموع که شما باطلش میدانید، ولم یکن متعلقا اون 50,000 تومان اولی لمضاربت مستقلت علاهدت حتی اکنه صحیحا، مضارب مستقل انجام نشده که. حالا مبانی اروه این توجیه کرده، اون عرض کنم بعد رفته بیشتر روشن میشه. خب اشکال ما معلوم شد که این ازل اول وقع صحیحا با مبنای ایشان جور در نمیاد و توجیه و علام و فرمدان اروه. صفحه 34، در صفحه 34 ما اروه توجیه کرده. توجیهش این است که ایشان میگن به این که خب عقد اول که فاسد شد، عقد بر مجموع روی مبنای مصنف فاسد دیگه، چون ایشان اعتبار میداند که معتبر میداند که کل جزء این جزء این مقدور باشه، یک جزء از صد جزء هم مقدور نشد کلش باطله. خب ولی کن بعدن که پول میده، این دادن پول خودش مضاربه این معاطاتیست، این چون یک مضاربه این معاطاتی سنم قدرت داره به اون 50,000 تومان روز اول میگیره، این مضاربه است و صحیح هست و مضاربه مستقل است، منتها اون اولی انشاء به لفظ شده بود باطل شد، این انشاء به فعله، چون دادن خودش هم دادن به قصد مضاربه انشاء است دیگه، منتها معاطاتی است اشکال نداره، انشاء هم یصح بالقول هم یصح بالفعل دیگه. این است که این گرفته 50,000 تومان و معاطاتن مضاربه مستقل علاهده است و قدرت هم داره، این صحیحه. فردا که میام خواب بگیره 50,000 تومان میگه به اون قدرت نداره، اون میشه مضاربه باطله. میشه این تو توجیه کرده، حالا تا ببینیم درست یا نه. من و توجیه ها علامه فی مبان الاروه صفحه 34 به ان دفع المال، دفع المالک للمال بعد فساد المضاربه اولی لا یمکنه نکنه جریان علامه امتر فاسده، این جریه بر معامله فاسده نیست، این از این جهت نمیده که دیروز عقد واقع ساختیم، نه اون باطل شد، از این جهت نه که امروز همین دادن خودش که مضاربه معاطاتی مستقل است و انشاء فعلی داره. گفته لا امکان که جریه بر معامله فاسده باشه و انما هو مضاربتون حقیقیتون ان انشأت بالفعل لا باللفظ. بله اشکال داری؟ بله
عقد خودش سببه،
بله
بعد اگر ما اونجا قائل بشیم که این سبب وحدت اعتباری نداره،
این برگشت به اون بحث قبلی ما که منحل میشه رو مصنف چه قائل بود. بله ما ریم با مصنف داریم حرف میزنیم، با صاحب اروه ایشان چه قائل بودن؟ ما چه قائل بودن؟ با مصنف حرف میزنیم. بله خب حالا ببینیم دیگه، حالا ببینیم، حالا بله این اشکال داره، ببینیم اشکالش بعدا میفرمایید به نظر شما میاد یا نه. خب ایشان میگه و این مضاربه تون حقیقیت اون شاعت بالفعل، نه لفظ، حیث ان المالک به دفع اهل المال، روز اول که 50,000 تومان بده، قاصد لمتارجرت العامل به، قصد کرده که عامل تجارت کنه. الا یکون رب بینه و نسبت التي اتفق علیها، به همان نسبتی که اتفاق کردن رب بینه باشه، فیحکم به صحته. حیث لا وجود دارد به فساد، برای روز اول 50,000 تومان چرا بگیم فاسده؟ فان مجرد کون عقد سابق لفظی محکوم به فساد، عقد دیروزی که محکوم به فساد اند المصنف، لا یقتضی حکم بطلان امروزی که امروزی مضاربتون معاطاتیتون مستقلتون الهدتون اون شب الفعل و علا هزل حساس یتزهو و چه معافاده الماتن من التفصیل. گفتن اونطور که ما میگیم بنابراین حرف مصنف درسته، تفصیل باید داد. فان المقدار مقدور مقبوز اولا مضاربتون مستقلتون ان المضاربه به فردایی که مقدار ثانی حیث لا یکونان من الجری علی المضاربه القولیه الفاسده، این بر جری بر اون نیست، این چیزی مستقل جداگان است. فیحکم به صحت الاولا حیث لا مجال بطلان و فساد ثانیه لکون غیر مقدوره. و زارن ما ذکرناه و مراد الماتن، ایشان میگه این که ما گفتیم مراد ماتن، گفته از الاول و قصیان فانه محمولون الا ان الاول مضاربتون معاطاتیتون سیعتون انتا کلام مبانی اربه. این چه اشکال داره؟ این توجیه درست یعنی اشکالش چیه؟ چرا خارج از فرض
باشه
مد را تعیین کنه؟ یعنی با همون حرف اول فرض ها فرض بعد اشکال به ایشان وارد بس مبانی اربه، توجیه درست نیست. برای خاطر این کلام در جایی است که مالک جاهل به عجز عامله. فساد عقد عند المالک کی میشد که علم داشته باشه؟ بالا فرض کلام مصنف کجاست؟ فرض کلام اربه، فرض کلام اربه اینجاست که چی باشه؟ مالک فرض کلام اربه جاهل باشه. اونجا داریم بحث میکنیم. وقتی که مالک جاهل است و عجز عامل، روی جریان پول، جریان بر اون معامله داره پول میده. اگر مالک میدونست که عقد فاسد شده، دادن امروز 50,000 تومان چی باشه؟ میشه معاطات و مستقل و مضارع مستقل، اگر میدونست. ولی فرض کلام در جاییست که چیه؟ اونجون جاهل جریان بر اون داره میده. بله این است که بنده نوشتن که و فیه ما لا یخفا من عدم ملائمت همه کلام مصنف، این توجیه با کلام مصنف نمیسازه. لان محط بحث المصنف و المفروض فی کلامه هو صورت التی یکون المالک جاهلا به عجز العامل، اونجا رو داره بحث میکنه اربه. و هین از این فما یدفع الی انما یدفعه جریان بر عقد واقع بین هما، اون پولی که میده امروز 50,000 فردا 50,000 تومان، جریان بر اون عقد باطل داره میده، منتها نمیدونه باطله. بله فما یدفعه سوا اون دفعه دفعتن و تدریجا فرم نمیکنه، انما یدفعه جریان و بناءن على عقد الواقع بینه هما مع جهل فساده، لانه مزاربتون حقیقیتون انشعت بالفعل لا باللفظ مع الالتفات به فساد ما وقع. اینطور نیست، چون که فرض کلام اینجاست. و علی فما ذکره توجیها لکلام مصنف لدفع الاشکال اجنبی یونن کلام المره، بنابراین توجیه ایشان درست نیست. توجیه آیه خویی فما ذکره توجیها لکلام المصنف لدفع الاشکال ان اجنبی یونن هو بالمره، این توجیه درست نیست. خب بس اشکال سوم به صاحب اوروه این بود که ایشان عرض کنم که این ازل اول و قصید ها با مبنایشان جور در نمی آمد. خب اینا اشکالات است که بر صاحب اوروه هست و خب این نسبت به کلام صاحب اوروه. اما خب گفتم این لابد من البس فی المقامین، مقام دیگه این است که ما خودمان ما اختیار کردیم انحلال عقد را، للعقدین مقدور صحیح نسبت غیر مقدور باطله، اینا رو گفتیم. وقت روی مبنای خودمان در اینجا چه باید اختیار کنیم؟ و از طرفی هم ما اختیار کردیم که مع جهل المالک بالحال عامل زامنه، این اختیار کردیم دیگه. همه حرف صاحب اینجا حرف صاحب رو اختیار کردیم که اگر مالک جاهل باشه به عجز العامل، گفتیم عامل زامنه دیگه. این اختیار. روی این هم مبنا حالا چه باید بگیم؟ حالا که زامنه این بحث حالا جا داره، برای ما جا داره، برای ایشان جا نداشت. برای ما جا داره که هل یزمن جمیعه یا یزمن عرض کنم که قدر زائد یا یفصل بین الاخذ دفعتن و تدریجا، کدامش باید بگیم؟ بله مقدار زائد را زامنه، بله و آن مقدار مقدور را زامن نیست. آیا فرق بین دفع و تدریج هست؟ نخیر نیست، روی مبنای ما دیگه نیست. چون ما گفتیم که عقد واحد یعنی حل الا عقدین، نسبت به اون چی که مقدور است صحیحه، نسبت به اون چی که مقدور نیست باطله، سواء اخذه و دفعتن یا تلجن فرقی نمیکنه دیگه. بله، ما باید روی مبنای خودمون قول ثانی اختیار کنیم، چون سه قول بود دیگه. قول اول این که یزمان جمیعه، قول سومی قدر زائد زامنه، قول دومی قدر زائد زامنه، قول سوم تفصیل بود. ما هم قول دوم رو باید اختیار کنیم که این شخص زائد زامن اون قدر زائده. خب حالا بعضم بعد چند تا بحث اینجا باز هست، اینکه انشاءالله مطالعه کنیم فردا. یکی این که مزج و عدم مزج اینها اثری دارن یا ندارن، خودش یک بحثیه. چون برای اینکه فرض این است که مقداری از مال تلف شده، آیا حالا اینجوری عرض کنیم، وقتی که عقد واقع ساختن به 100,000 تومان، اینم به اندازه 50,000 تومان قدرت داره کار بکنه، نسبت به اون 50,000 تومان صحیحه، نسبت 50,000 تومانش باطله در عقد، ولی رفت امروز 50,000 تومان گرفت و فردا هم 50,000 تومان گرفت، اون وقت بعدن دزد آمد و اون 50,000 تومان دوم را مثلا برد، از کجا بگی که این 50,000 تومان اولی نسبت به این عقد صحیح بوده؟ مثلا این مال اون عقد است، اون دومی نیست، چون هر دو 50,000 تومان دیگه. آیا در اینجا که هر دو صورتن یکی هستن، تعین یکی از اینها برای عقد صحیح این به چه دلیل باشه؟ خلاصه اینجا چند تا بحث هست که نمطالعه کنیم شغل فردا.